Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام، من پیمان بشردوست هستم، یادم علاقه من به فیلم های مستند، و اینجا در پادکست داکس فیلم های مستندی که میبینم رو براتون تعریف میکنم. نسل بشر در طول تاریخ تجربیات تلخ و شیرین بسیاری داشته که خیلی از اونا در کتاب‌های تاریخی اومده و ثبت هم شده. حالا اگه بخوایم راجع به تجربیات تلخ به صورت خاص صحبت کنیم، می‌بینیم که بعضی از این تجربیات تلخ هستن که خیلی بهشون پرداخته شده. کتاب نوشته شده در موردش، ده‌ها فیلم و سریال و فیلم مستند و مقاله علمی در موردشون نوشته شده. و مدام اون فاجعه اومده جلوی چشما که خوبم هست البته، باعث بشه که دیگه تکرار نشه. اما خب فجایع دیگه هم بودن که با اینکه بزرگ بودن اما انگار برعکس یه اصراری وجود داشته که در موردشون صحبت نشه. راجع به اونایی که مدام صحبت میشه البته دلایل زیادی هم هست. بعضی اوقات دلایل سیاسی وجود داره که راجع به یه فاجعه خاص زیاد در مطبوعات صحبت میشه، یا اینکه دلیل دیگه‌اش موقعیت جغرافیایی هستش که اون فاجعه کجا اتفاق افتاده. مثلا فرض کنید که شما برای یه مخاطب اروپایی میخواید راجع به یه فاجعه انسانی صحبت کنید. فکر میکنید برای اون مخاطب آیا راجع به مثلا نسل‌کشی رواندا صحبت بکنید جذابیت داره یا مثلا هولوکاست؟ خب معلومه که به احتمال زیاد اون مخاطب با هولوکاست و نسل‌کشی یهودیا ارتباط بیشتری برقرار میکنه و براش اون موضوع جذابتره، چون بیشتر میشناسن اونا رو، پیشینه فرهنگی و مذهبی مشترک زیادی دارن، احتمال زیاد باشون همزاد پنداری میکنن، تا اینکه ملتی که اصلا نمیدونن کجای نقشه قرار گرفته. برای همینم غیر از اینکه اراده سیاسی از طرف دولت‌های غربی روی این مسئله هست، خود مردم هم دوست دارن که برن و در مورد این موضوع مطالعه کنن. اما خوب میبینیم که از اون طرف هم بعضی از فجایع هست که با اینکه خیلی بزرگ هستن اما باز به دلایل سیاسی و یا جغرافیایی که گفتیم توجه زیادی بهش نشده. شبیه این بی‌عدالتی اتفاقا در مطبوعات هم هست دیگه. در مطبوعات خبری میاد بالا که به قول خودشون ارزش خبری بالاتری داشته باشه. شما فرض کنید در یک کشوری در خاورمیانه هر روز 50 نفر در اثر حملات تروریستی جون خودشون رو دارن از دست میدن، مثلا روزی 50 نفر. بعد در همون بین یه دفعه یک حمله تروریستی مثلا در لندن میشه و یک نفر کشته میشه و شما بعدش میبینید که توجهی که مطبوعات و جامعه جهانی به اون یک حمله میکنه خیلی بیشتر از اون فاجعه هر روزهی هستش که داره در یک کشور دوردست اتفاق میفته، که خب این مسئله غم‌انگیزیه و البته یکی از واقعیتهای تلخ دنیاست. متاسفانه یک برابر نیست با یک. شبیه همین برخورد در مورد همین فجایع تاریخی که گفتیم هم هست. خب اینها معادلاتی هستش که در دنیای مطبوعات در جریانه یا در دنیای سیاست در جریانه. اما چیزی که عجیبه اینه که چرا ما ملت‌ها، مثلا ما ایرانی‌ها خودمون، راجب فجایعی که در کشور خودمون اتفاق افتاده یا در منطقه خودمون اتفاق افتاده اینقدر کم صحبت میکنیم یا اصلا صحبت نمیکنیم؟ البته فجایع تاریخی کم هم نداشتیم در طول تاریخ طولانی ایران، اما در مورد همین وقایع تاریخ معاصر، از مرگ و میر بالای ایرانیان در اثر قحطی ناشی از جنگ جهانی اول بگیریم تا وقایع نزدیکتر، مثلا جنگ ایران و عراق، چقدر راجع به اینا به صورت تحلیلی صحبت شده، چقدرش اومده تو کتابای درسی مدارس، چقدر عامه مردم مطلع هستن، چقدر مردم حساس هستن نسبت به اینا. در این اپیزود من میخوام در مورد یک فاجعه‌ای صحبت بکنم که در ایران اتفاق نیفتاده، اما تنها چند کیلومتر اون طرفتر از مرزهای ایران ما اتفاق افتاده و البته در زمان خودش بخش کوچیکی از ایران رو هم تحت تأثیر قرار داده. شاید این اتفاق بزرگترین فاجعه‌ای هست که در اطراف ایران در طول تاریخ پیش اومده. حتی اسمش هم محل مناقشه است. یعنی الان من دهنمو باز کنم بگم نسل‌کشی، یه طرف دعوا میگن نسل‌کشی نبوده. و اگه بگم کشدار، یه طرف دیگه هم میگن آقا چرا نمیگی نسل‌کشی؟ یعنی حتی اسمش هم محل مناقشه است و ما در منطقمون حتی روی اسم این فاجعه هم به توافق نرسیدیم، چه برسه به جزئیاتش. شاید برای همین هم است که روابط بعضی از کشورامون تو منطقه حالت آتش زیر خاکستر داره و یه دفعه شعله ور میشه. بگذاریم. من قصد دارم راجع به نسل‌کشی ارامنه توسط دولت عثمانی در جریان جنگ جهانی اول صحبت کنم. روال معمول اینه که من یه فیلم مستند رو تعریف میکنم. اما این اپیزود هم شبیه به اپیزودهای مربوط به کنگو یه موضوع تاریخی هست و ادعایی هم که در مورد تعداد تلفات مطرحه بسیار سنگینه. برای همین من به خاطر اینکه حرف هر دو طرف درگیر ماجرا رو بخوام بدونم چی بوده، این بار سه فیلم مستند رو دیدم و مراجع نوشتاری معتبری رو هم در کنارش خوندم، در کنار اون هم نظر افراد صاحب نظر رو هم جویا شدم. حالا نکته‌ای که خیلی مهمه اینجا اینه که الان در مورد رواندا و کنگو و لهستان و ژاپن حرف نمیزنیم، داریم در مورد یه مسئله حرف میزنیم که منطقه خودمونه، در مورد همسایه‌های خودمون که برامون خیلی هم مهم هستن داریم حرف میزنیم. ما قراره الان حرف دو طرف رو بشنویم، هم طرف ارمنی هم طرف ترک. برای طرف ارمنی من فیلم آگت 1915 رو دیدم که یه فیلم مستند آلمانی هست. آگت یعنی فاجعه به زبان ارمنی. برای ساخت این مستند هم سازنده‌هاش از اسناد آرشیف وزارت خارجه آلمان استفاده کردن. مکاتبات و اسنادی که دیپلمات‌های آلمانی و غربی که در اون اوائل قرن 20 در ترکیه امروزی زندگی می‌کردن، عثمانی اون موقع، و مشاهداتشون رو نوشته بودن، اون مکاتبات و کاغذهایی که مونده رو اون رو مبنا قرار دادن و این مستند رو ساختن. خب در قرن 16 میلادی یکی از قدرتمندترین امپراتوریای جهان در همسایگی کشور ما بود، امپراتوری عثمانی. یک امپراتوری به معنای واقعی کلمه بود. قلمروش در 3 قاره آسیا، اروپا و آفریقا گسترده شده بود. غیر از ترکیه امروزی، مناطق عرب نشینی مثل عربستان و عراق و سوریه امروزی و فلسطین هم جزش بود. در اروپا، در یونان و در بالکان حضور داشتند. در آفریقا هم که مصر و لیبی دستشون بود. یه قلمرو واقعا بزرگ. بزرگترین کشور مسلمان دنیا بودن. پایتختشون هم اسلامبول یا استانبول کنونی بود. یه بخشی از این قلمرو بزرگ منطقه‌ای بود که توش ارمنی‌ها زندگی می‌کردن. ارمنی‌ها در واقع یک قومی بودند که از دیرباز، یعنی از 3000 سال قبل، در منطقه قفقاز زندگی می‌کردند. خیلی مهمه بدونیم که وقتی راجع به ارمنیا صحبت میکنیم منظور فقط اون منطقهی که الان به عنوان کشور ارمنستان امروزی میشناسیم نیست. مردم ارمنی در مناطق بیشتری ساکن بودن. از جمله منطقهی که ما الان به عنوان شرق ترکیه یا آناتولی شرقی میشناسیم. کشور ارمنستان امروزی و یه مناطق دیگه از قفقاز رو بهش میگفتن ارمنستان. اینا زبون خودشونو داشتن، فرهنگ و دین خودشونو داشتن، مسیحی بودن و اینا اصلا قدیمی ترین مسیحیان جهان هستن. اولین حکومتی رو داشتن که در دنیا دین مسیحیت رو به عنوان دین رسمی خودشون انتخاب کردن. همه اینا دقت بکنه که در منطقه قفقاز هست که به اوراسیا معروفه، یعنی بین آسیا و اروپا است. جایی که ارمنیا بودن در جنوبشون کردها هستن، ترک ها هستن، جنوبتر میرید عرب ها هستن، میبینید خب همه اینا مسلمون هستن. حالا از ارمنستان میرید به سمت شمال، گرجستان هست که اونا مسیحی هستن، شمالتر میرید باز روسیه هست که اونا هم باز مسیحی هستن. پس اینا به نوعی لب مرز مسیحی ها و مسلمون ها بودن و در کنار قومیت های دیگه مثل کردا و آشوری ها و ترک ها و سایرین بخشی از امپراتوری عثمانی بودن. در طول تاریخ خیلی اوقات بوده که ارمنی‌ها حکومت خودشون رو داشتن. گفتیم دیگه اینا یه کشوری بودن که مسیحیت رو به عنوان دین رسمی خودشون انتخاب کردن. منتها از بعد حادثه مناطق ارمنی نشین در جایی واقع شده بود که سه کشور گردن کلوف حضور داشتن. امپراتوری ایران، امپراتوری روسیه و امپراتوری عثمانی از سه طرف دور تا دور ارمنی‌ها بودن. به خاطر همینم این منطقه هم بیشتر اوقات محل مناقشه بوده و بین این سه تا ابرقدرت هی دست به دست شده. این سه تا ابرقدرت با هم هی دوتا می‌جنگیدن و منطقه قفقاز رو هر بار یکی تصاحب می‌کرد یا یه بخشیشو تصاحب می‌کرد. مناطق ارمنی‌نشین نسبتاً بزرگ بوده. توی نقشه اگر به این گربه دوست داشتنیمون ایران اگه دقت بکنید، بالای گوش راست گربه‌مون کشور ارمنستان فعلی واقع شده که خیلی هم بزرگ نیست، اندازه استان مرکزی ایران هستش. غرب ارمنستان هم که ترکیه است. خیلی از مناطق شرق ترکیه فعلی ارمنی نشین بودن. اما در ابتدای قرن 16 میلادی در خلال جنگ‌های ایران و عثمانی‌ها بخش بزرگی از مناطق ارمنی نشین رو به دست میارن. البته این جنگ‌ها طولانی بوده و 3 دهه طول کشیده، یعنی 400 سال پیش بین ایران اون موقع و ترکیه اون موقع 3 دهه جنگ بوده و آخرش هم صلح کردن. یه قرارداد صلح امضا شد که مناطق ارمنی نشین رو این دوتا ابرقدرت اون موقع بین خودشون تقسیم کردن. بخشی که عثمانی‌ها گرفتن و گفتن ارمنستان غربی و بخشی هم که در دست ایران موند رو گفتن ارمنستان شرقی. ملت ارمنی از اون روز دو شقه شدن. یه بخششون شد یک ولایت از عثمانی، بخش دیگرشون شدن ولایتی از ایران. بخشی که در دست عثمانیمون رو تو این اپیزود صحبت میکنیم که چه بر سرش اومد. اما در مورد ارمنستان شرقی که بخشی از قلمرو ایران بودم یه توضیح کوچیکی بدم. اونم به مدت 2 قرن دیگه هم در دست ایران موند تا اینکه حالا این دفعه جنگ‌های ایران و روسیه پیش اومد که منجر به این شد که در قالب عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای اون بخش ارمنستان شرقی هم در کنار باکو و گرجستان و مناطق دیگه قفقاز به روسیه واگذار بشه. این قرارداد رو البته ما ایرانی‌ها همیشه به عنوان سمبل خیانت و خفت ازش یاد می‌کنیم، اما یادمون نره اون طرف دیگه جنگی بوده. برای ما ایرانیان ناراحت کننده است که بگیم اونجا به عثمانی قفقاز رو باختیم، اینجا هم به روسیه قفقاز رو باختیم، اما یادمون نره هر دوی اینها روسیه و عثمانی کشورهای ابرقدرت زمانه خودشون بودن. همین که اینا ما رو هم نبلعیدن و سالها می جنگیدیم و بعدش هر دو طرف مستصل می شدن، آخرش می گفتن آقا بیا یه معاهده ببندیم تمامش کنیم، نشون میده که ما در حد خودمون، تاکید می کنم در حد خودمون، ابرقدرت بودیم. باید راجع به توان کشور خودمون واقع‌بین باشیم دیگه. ضمن اینکه کسی در مورد این حرف نمیزنه که اگه اون قرارداد رو نمی‌بستیم چی میشد؟ شاید اصلا ایرانی باقی نمی‌موند. بگذاریم. اما این بخشی که 200 سال پیش به روسیه مسیحی واگذار شد هم مشکلات زیادی با روس‌ها داشتن. اما نهایتاً ارمنی و مسیحی باقی موندن و این همون بخشی هستش که الان به عنوان کشور ارمنستان فعلی می‌شناسیم. پس نیمه دیگه سرزمین ارمنستان چی شد؟ اونی که دست عثمانی ها افتاده بود حالا چی شده؟ آیا منطقه ارمنی نشینه؟ نه. پس چه اتفاقی افتاده؟ یعنی یه سرزمین نصفش دست روسا افتاده، حفظ شده، نصف دیگهش دست عثمانی ها افتاده و کلن یه چیز دیگه ای شده. اینکه چه بلایی بر سر ارمنستان غربی اومده رو الان میگیم. این مستند میگه در اوایل قرن بیستم یه چیزی حدود 2 میلیون ارمنی در قلمرو عثمانی زندگی میکردن. ارمنی ها در یک کشور مسلمان داشتن زندگی میکردن. یه درجه ای از آزادی رو برای زندگی فردی و دینی خودشون داشتن، اما یه قوانین تبعیض آمیزی هم وجود داشت. مسیحی ها باید مالیات بالاتری رو نسبت به مسلمان ها پرداخت میکردن. حقوق سیاسی و قانونی کمتری هم داشتن. یه جورایی شهروند درجه دو به حساب می اومدن. قطعا این برای ارمنی ها خوشایند نبود، چون اونا طبقه پایینی هم نبودن، اتفاقا آدم های تاثیرگذار جامعه هم بودن. اصلا در خود استانبول پایتخت عثمانی کلی ارمنی زندگی می کرد که جز طبقه روشنفکران اون دوره بودن. داخل پرانتز بگم که احتمالا می دونید که استانبول خیلی شهر مهمی بوده در طول تاریخ و بر سرش بین مسیحی ها و مسلمان ها جنگ بوده. بهش میگفتن کنستانتینوپل، سمبل مسیحیت بود. آخرش هم سلطان محمد فاتح در سال 1453، مثلا حدود 600 سال پیش، موفق شد که امپراتوری روم شرقی رو که بهش میگفتن صلیبیون شکست بده و این شهر مهم رو فتح کنه. به خاطر همینم هم بهش گفتن سلطان محمد فاتح. داستان فتح هم واقعا شنیدنیه، اما خب ربطی به این بحث ما نداره و منم میگذرم ازش. خلاصه بعد که کنستانتینوپل که مسلمان‌ها بهش میگفتن قسطنطنیه فتح شد، سلطان محمد فاتح میخواست کلن شهر رو تغییر بده و یه شهر اسلامی بکنه. اینو اسم شهر رو هم اول گذاشت اسلامبول که خب بعدش شد استانبول. ده ها و یا شاید صد ها کلیسا بود توی اون شهر که تبدیل به مسجد شدن و بعد ده ها ساختمون و مسجد دیگه هم لازم بود که در شهر درست بشه که یک چهره جدیدی بده به شهر، نمادهای اسلامی داشته باشه مثلا. خب معمار و مهندس میخواستن، از کجا بیاریم؟ از مناطق ارمنی نشین. هزاران ارمنی به استانبول رفتن و کمک کردن که این شهر ساخته بشه. خیلی از بناهایی که الان به عنوان میراث اون دوره مونده رو ارمنی ها ساختن. خب پس ارمنی ها در استانبول بودن، در شرق آناتولی یعنی استانهای نزدیک مرز ایران هم بودن. اگه بخوایم به صورت خلاصه ببینیم که چه اتفاقی افتاده در این ارمنستان غربی، باید گفت که بین عثمانی ها و ارمنی ها دو بار رویارویی بزرگی پیش اومده. یه بار دوروبر سال 1884 بوده، یه بارم در سال 1915 بوده که این یکی خیلی اساسی بوده. خب الان میخوام بگم که هر بار چه اتفاقی افتاده و ارمنی ها چی میگن و ترک ها نظرشون چیه. گفتیم ارمنی ها در استانبول بودن، در آناتولی شرقی هم بودن. این ارمنی ها در روستاها کارهای کشاورزی و دامداری می کردن. در شهر هم یه طبقه متوسط پویایی داشتن. پزشک بودن، معمار بودن، تاجر، روزنامه نگار، حتی در دربار عثمانی صاحب منصب بودن. یه طبقه مورد احترام و اعتماد بودن و معروف بودن به ملت درستکار. طبیعیه که با این اوصاف وقتی به عنوان یک شهروند در یه جامعه‌ای خیلی خوب داری مشارکت می‌کنی، خب انتظارم داری که مورد تبعیض قرار نگیری و شهروند درجه دو حساب نشی، اما اینطوری نبود و ارمنی‌ها به عنوان مسیحی باید مالیات بیشتری پرداخت می‌کردن. برای همین هم اینا معترض میشن و دست به اعتراض میزنن. حاکمای وقت عثمانی وقتی اعتراضات رو می‌بینن، مشکل رو از این میبینن که این ارمنی‌ها قوم و خویشاشون اون طرف مرز با روسیه هستن، اینا دلشون با مسلمونا نیست و اینا میخوان برن به دامن روسیه. قضیه رو اینطوری میدیدن و اعتراضات رو به شدیدترین شکل ممکن سرکوب میکنن. 200,000 ارمنی معترض به مالیات بیشتر و حقوق نابرابر کشته شدن. چیزی که گفتیم خلاصه از صحبتی هستش که در مستند آگت 1915 گفته. حالا در یک مستند دیگه که من دیدم اسمش از درد مشترک که شبکه الجزیره اونو ساخته و تلاش میکنه که حرف ترکا رو روایت کنه توی این مستند. اونجا در اون مستند درد مشترک حرفی از مالیات نمیزنه اصلا، یه حرف دیگه ای میزنه. میگه ارمنی ها دنبال استقلال از عثمانی بودن. میگه آره در سال 1880 ملیگرایی در ارمنستان شکل گرفت و ارمنی ها میخواستن که یک ارمنستان متحد داشته باشن. ارمنستان دو شقه شده بود دیگه، یه تیکش تو روسیه بود یه تیکش هم در عثمانی بود. روشنفکرای ارمنی حتی احزاب سیاسی هم درست کردن. حزب داشکین اولین حزب ارمنی ها در 1884 در شهر وان درست شد که از نظر عثمانی این حزب غیرقانونی بود. تو این حزب صحبت از این بود که ما ارمنی ها حق دفاع از خودمونو داریم و میتونیم با اسلحه از خودمون دفاع بکنیم. خلاصه دو حزب بزرگ ارمنی با هم ائتلاف میکنن و بعد از اون شورش های مسلح ارمنی ها علیه عثمانی شروع میشه. حالا عثمانی گفتیم قلمروش خیلی بزرگ بود، در بخشای دیگه عثمانی هم مشابه این شورش ها بوده که اونا هم داشتن تلاش میکردن که از عثمانی جدا بشن. اما عثمانی ها در مورد ارمنی ها میگفتن آقا در مورد اینا کار روس هست، این رو ما نمیتونیم تحمل کنیم. روی ارمنی ها بیشتر از بقیه انگار حساس بودن، برای همینم هم اون شورش ها رو خیلی بیرحمانه سرکوب میکنن. اون سالها سلطان وقت عثمانی یه فردی بود به اسم سلطان عبدالحمید. این آقا گفت که من یک گوشمالی باید به ارمنی ها بدم. بافت جمعیت در آناتولی شرقی هم مختلط بود. ارمنی ها بودن، کورتا بودن، ترکا بودن، آشوریان بودن. شبیه چیزی که ما هنوز در اطراف ارومیه خودمون داریم. این سلطان عثمانی اومد در سال 1890 یه بریگادی درست کرد از عشایر کرد اون منطقه، اسمش هم از روی اسم خودش گذاشت بریگاد حمیدیه. هدفش هم این بود که اینا جنبش‌های جدایی طلب ارمنیا رو سرکوب بکنن. این مستند الجزیره که حرف ترکا رو میزنه میگه که این بریگاد حمیدیه به روستاهای ارمنیا هم حمله میکردن و اونجاها رو غارت میکردن و مردم رو میکشتن. حرفش انگار اینه که بله زیاده روی کردن، آدم خیلی کشتن، اما قصد اولیه یه چیز دیگه ای بوده. حالا قصد این بوده یا نبوده، تعداد زیادی آدم هم اینجا کشته شدن. این از تنش اولیه‌ای بین عثمانی ها و ارمنی ها. تنش بعدی در سال 1915 اتفاق افتاد، اما قبل از اون یه اتفاق خیلی مهمی در تاریخ ترکیه افتاد. اونم این بود که یه تعداد سیاستمدار و روشنفکر ترک که مخالف سیستم حکومتداری عثمانی بودن به قدرت میرسن در سال 1908، 112-13 سال پیش. اونا میان همون سلطان عبدالحمید رو بر میدارن و به جاش برادرش رو میذارن و میگن که آقا سیستم مشروطه سلطنتی باید باشه. میگن آقا شما اسمم پادشاه هستی، اما تصمیم رو ما سیاست مدارا تو پارلمان میگیریم. هدف اینا این بوده که امپراتوری عثمانی رو که قدرتش تحلیل رفته بود دوباره بخوان احیا کنن و به روزای اوجش برگردونن. این سیاستمدارا عضو یه گروهی بودن به اسم کمیته اتحاد و پیشرفت، اما اینا به ترکان جوان خیلی معروف شدن. جالب این که مثل خیلی دیگه از انقلاب‌ها، وقتی ترکان جوان می‌خواستن به قدرت برسن با خیلی از گروه‌های دیگه ائتلاف کرده بودن، از جمله روشنفکرای ارمنی. معمولاً اینطوریه دیگه، گروه‌های مخالف کنار هم قرار می‌گیرن که یه نفر رو از قدرت بکشن پایین. تو اون بحبوهه به تنها چیزی که فکر نمی‌کنن تفاوت‌هاشون هست، اینکه آقا فردای پیروزی انقلابمون چطور ما می‌خوایم با هم دیگه کار بکنیم. گروه‌های مخالف عثمانی همه رقمه بودن، از ترک و آلبانیایی و ارمنی و سایرین بودن همه، اما بعداً ترکان جوان بودن که قدرت رو در دست خودشون گرفتن. ترکان جوان حرفشون این بود که ترکیه برای ترک‌ها، و بعدش افتادن دنبال یک پارچه سازی قومی در ترکیه. در اون دوره توی عثمانی به صاحب منصباشون میگفتن پاشا، یعنی وزیر، حاکم. قدرت زیر نظر سه سیاستمدار بزرگ بود: انور پاشا وزیر جنگ، جمال پاشا فرمانده نیروی دریایی، و از همه قدرتمندتر طلعت پاشا وزیر داخله بود که طلعت پاشا بعداً رئیس دولت هم شد. کم کم اما قلمرو وسیع عثمانی شروع کرد به آب رفتن. اول ایتالیایی‌ها لیبی رو از چنگ عثمانی درآوردن. بعدش هم در جنگ بالکان یونان و بلغارستان و صربستان و مونتنگرو هم از دست عثمانی رفت. امپراتوری عثمانی داشت اصلا میپاشید. کم کم شد سال 1914 و جنگ جهانی اول شروع شد. کم کم شد سال 1914 و جنگ جهانی اول شروع شد. عثمانی هم اعلام کرد که آقا ما در کنار امپراتوری آلمان و اتریش اون موقع وارد جنگ جهانی اول میشیم. خب آلمان که وسط اروپا بود و البته داشت با کشورهای اطراف خودش میجنگید. عثمانی اما این طرف در شرق باید با روسیه میجنگید. همینطور هم شد و خیلی زود روسیه حملاتش رو به عثمانی شروع کرد. بهترین و نزدیکترین راه حمله روسیه به عثمانی چی بود؟ از طریق مرز مشترکشون در قفقاز. کجا؟ ارمنستان. همون ارمنستانی که نصفش در روسیه افتاده، نصفش در عثمانی. یک ملت در دو طرف مرز افتاده بودن دست دو ابرقدرت. حالا اینا باید با همدیگه می جنگیدن. ارمنی ها اتفاقا از هر دو طرف هم تحت ستم بودن و از هر دو کشور ناراضی بودن. البته در طرف عثمانی هم میگفتن بدبینی زیادتری نسبت بهشون بود. عثمانی ها میگفتن اینا مسیحی هستن، با روس ها همکیش هستن و اینکه اینا دنبال استقلال هستن. بسمونه دیگه، چقدر کشور ازمون کم شدن این چند سالی. دیگه ارمنستان رو نمیذاریم ازمون کم بشه. جنگ که شروع شد، خود انور پاشا وزیر جنگ هم در قفقاز حاضر بود. در عرض چند هفته 90,000 سرباز عثمانی کشته شدند. دولت عثمانی مقصر رو توطئه ارمنی ها می دونست. حالا دلیل این تلفات بالا واقعا چی بوده؟ آیا واقعا خیانت ارمنی ها بوده یا اصلا ضعف ارتش عثمانی بوده؟ اینا اینطور می گفتن. می گفتن اینا با برادران مسیحی خودشون ساخت و پاخت کردن و توطئه کردن علیه عثمانی. مستند آگت ادعا می کنه که ارتش عثمانی خودش شایعاتی رو راه انداخت که ارمنی ها خیانت کردن. و میگه بعدش هزاران سرباز ارمنی دستگیر شدن، شکنجه شدن و کشته شدن. میگه ارامنه هم که با اون اتفاقاتی که از قبل بین اینا افتاده بود دل خوشی با عثمانی نداشتن. جنگ که ادامه پیدا کرد اومدن خودشون گردانهای داوطلبانه درست کردن برای کمک به ارتش روسیه در جنگ علیه ترکا. حالا در مستندی که الجزیره درست کرده و حرف ترکا رو میزنه میگه که آره این حرف بوده که اینا خیانت کردن و بعد هم رفتن داوطلب شدن خودشون در سپاه روسا علیه عثمانی ها جنگیدن و بعد هم اون حزب داشکین که حزب برتر ارمنی ها بوده مسلح هم بودن رفتن در شهر وان و ده هزار
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
دار مسلمون رو کشتن. ضمناً هم در جریان جنگ چون منطقه دست خودشون بوده نمیذاشتن غذا و مهمات به ارتش عثمانی برسه. میبینید هر دو طرف حرفایی دارن برای خودشون. کی داره درست تر میگه؟ به قول معروف الله و علم. خلاصه با این وقایع و این سوءظنی که بین عثمانی و ارمنیا بود، دولت عثمانی به یک جنبندی بحث برانگیزی رسید. در 24 اپریل 1915، یعنی هنوز جنگ در جریانه، طلعت پاشا احزاب سیاسی ارمنی ها رو منحل میکنه و دستور داد که رهبران سیاسی ارمنی دستگیر بشن. شبانه ریختن در استانبول 200 نفر از روشنفکران ارمنی رو دستگیر کردن. این 24 اپریل همون تاریخی هستش که ارامنه یادبود میگیرن برای نسل‌کشی. اما در واقع 24 اپریل هنوز گام اول بود و روزی بودش که دستگیری ها شروع شد. یک ماه بعد از اون بود که در ماه می 1915 پارلمان عثمانی قانون جابجایی ارامنه رو تصویب کرد. به اون قانون در ترکیه تهجیر میگن، یا همون معنی جابجایی رو داره. جابجایی به کجا؟ تصمیم گرفتن بیشتر از 1,000,000 ارمنی رو به منطقه دیروزور در سوریه فعلی منتقل کنن. تصور کنید یک قومی که 3,000 سال در اون منطقه ساکن بودن رو کلن جمع کنن و ببرن در یک منطقه بیابانی و عرب نشین در سوریه. اصلا کاملا متفاوت، فرهنگ متفاوت، جغرافیای متفاوت. یک ماه بعد از تصویب این قانون هم در استانبول اعلام شد که ارمنیا 5 روز فرصت دارن تا شهر رو تخلیه بکنن. خب اون تازه استانبول بود. در منطقه آناتولی شرقی، یعنی مناطق نزدیک مرز ایران، اما صحبت از 5 روز و اینا نبود. نیروهای نظامی میریختن در روستا و مناطقی که ارامنه بودن، همون لحظه میگفتن آقا جمع کنید بریم. یعنی خودتونو چمدوناتونو جمع کنید برین، خونتون، وسایل خونتون، اینا همشون اینجا میمونه. تصور کنید چه وضعیت دردناکی. حالا چطور قرار بود اینا رو منتقل کنم به سوریه؟ چه وسیله‌ای بوده؟ هیچی، پیاده. با پای پیاده زن و مرد و بچه و پیر و بیمار و همه خونه ها و وسایلشون هم که باید میذاشتن. همونجا هم عثمانی یک سازمانی رو ایجاد کرد که مسئولیت اموال و املاک به جامونده از ارمنی ها رو به عهده بگیره، که حرفش این بود که ما از اینا مراقبت میکنیم که اینا برگردن، ولی اصلا نه شماره گذاری میشد نه هیچ چیزی نبود. خب علی ظاهر اصلا برنامه‌ای برای بازگردوندن اینها نبوده، چون حرف اولیه این بود که شما اجالتا میرید یه جایی ساکن میشید بعد برمیگردید. خلاصه اینکه برنامه جابجایی ادامه پیدا میکنه. این بین بعضی از مدیرای حکومتی عثمانی، مثلا استاندار و شهردار و اینا، بعضن بودن که مخالف این جابجایی بودن و در یه استان حتی استاندار دستور جابجایی رو اجرا نکرد. بعد سریع اونو از طرف دولت مرکزی فرا خوندن به استانبول و عزلش کردن. اما این جابجایی یک راهپیمایی مرگ بود، یک سفر به ناکجا آباد بود. مگه میشه بگن آقا جمع کن پیاده بریم به جایی که 900 کیلومتر دورتر از اینجاست؟ مثلا از تهران پاشی پیاده بری به اهواز بدون آب و غذا، اونم 900 کیلومتره. مگه میشه آدم از بیابون بدون آب و غذای درست حسابی جون سالم به در ببره؟ ها؟ به قم نرسیده آدم از تشنگی تلف میشه. بعدش هم اگه هدف اینه که اینا در تماس با روس‌ها نباشن، توطئه نکنن علیه ما، خب اینا رو ببر 100 کیلومتر اون طرفتر ساکن کن. 900 کیلومتر اون طرفتر آخه؟ اونم چی؟ اینا رو گشنه و تشنه از بیابون و کوه و دریاچه و از یه مناطق مختلفی رد بکنی؟ غذا و آب درست حسابی هم بهشون ندی؟ معلومه که میمیرن. مریضا و سالمندا هم که نمیتونستن یه همچین پیاده روی رو برن، اونا رو همونجا کنار جاده رها میکردن. یا خود پلیسی که سوار بر اسب همراه کاروانهای پیاده بود به این بیچاره شلیک میکرد و میکشت. بیشتر ارامنه در این پیاده روی 110 روزه از گرسنگی و تشنگی کشته میشدن. یک مرگ برنامه ریزی شده بدون اینکه گلوله زیادی هم استفاده بشه. دقت کردی دیگه، یک کاروان البته نبوده، ده ها و صدها کاروان بوده از نقاط مختلف، همه اینا پیاده داشتن راه میرفتادن به مقصد دیر و زور. و اینها از گرسنگی علف میخوردن. اگه یک شتر مرده‌ای مثلا میدیدن یه جای افتاده، انگار گنج دیده باشن، سمتش حمله میکردن و چیزایی که میتونستن رو میخوردن. یعنی انقدر گرسنه بودن و به تب مبتلا به بیماری‌های گوارشی مثل اسهال میشدن و میمردن. مردهای ارمنی یا خودشون در جنگ بودن و کشته شدن، یا در همون اوایل راهپیمایی به بهانه‌های مختلف کشته میشدن. بعدش کاروان میشد کاروان زنان و کودکان که خب خیلی هم آسیب پذیر بودن. این بینم وقتی که این کاروان‌های پیاده داشتن حرکت میکردن، گزارش‌های خیلی زیادی هست که گروه‌های راهزن و غارتگر بودند که به این کاروان‌های پیاده ارمنی‌ها گاه و بیگاه حمله می‌کردند و این دختران و زنان رو با خودشون می‌بردن. تصاویری که از این واقعه به جا مونده واقعاً یک وضعیت رقتباری رو نشون میده که این قربانیان در لباس‌های کثیف و پاره‌پوره، لاغر، چهره‌های بیمار، واقعاً وضع ناراحت کننده‌ای. این برنامه راهپیمایی مرگ رو برای صدها هزار ارمنی یا به روایتی 1.5 میلیون ارمنی که در شرق عثمانی بودن پیاده کردن و کاروان کاروان آدم رو راهی کوه و بیابون کردن. حدود 100,000 ارمنی که ساکن استانبول و غرب عثمانی بودن هم مجبور به استفاده از قطار استانبول بغداد می شدن. پول قطار رو هم باید خودشون می دادن، اما برای اینکه تعداد بیشتری از ارمنی‌ها رو سوار قطار بکنن، این بندگان خدا رو سوار واگن‌های حمل احشام می‌کردن که ارتفاع هر ردیف کوتاه بود و اینا مجبور بودن که تمام مسیر رو دراز بکشن. در راه هم بعضی از اینا می‌مردن و از همون قطار جسد رو به بیرون پرت می‌کردن. مقصد نهایی برای تعداد خیلی کمی که به انتهای مسیر می‌رسیدن، یک اردوگاه پناهندگان در نزدیکی رود فرات بود، در استان دیرزور سوریه فعلی. اون موقع هنوز بخشی از قلمرو عثمانی بود. حدود 60,000 زن و کودک بسیار ضعیف، بسیار گرسنه که جون سالم به در برده بودن از این راهپیمایی بلند، در چادرای اون اردوگاه زندگی می‌کردند. که البته چه زندگی؟ باز گرسنگی و بیماری و اینها اونجا هم ادامه داشته. دولت عثمانی گفته بود گرفتن عکس از این برنامه جابجایی غیرقانونیه. قصدشون این بود که نذارن تصاویر این کشتار به بقیه دنیا برسه. اما سربازای آلمانی که متحد عثمانی ها بودن تو منطقه بودن، اونا تصاویر زیادی از این فاجعه گرفتن و بعد پنهانی اینها رو به خارج از قلمرو عثمانی فرستادن که این عکس ها یکی از اسناد بزرگی هستن دال بر وقوع اولین نسل کشی قرن بیستم یا به قولی هولوکاست ارامنه در چند ده کیلومتری کشور ما ایران. از خوی تا شهر وان ترکیه 2 ساعت با ماشین راهه. اینقدر ما نزدیکیم به این فاجعه. واقعا جزئیات تکان دهنده‌ای داره این تصاویر و مدارکی که از این جنایت به جا مونده. در فیلم آگت 1915 شاید نیم ساعتش راجع به این جزئیات باشه که واقعا تشریح اون فجایه از توان من خارجه. فقط در یک کلام میشه گفت که یک فاجعه انسانی به تمام معنا بوده. در مورد تعداد کشته شده ها گزارش ها متفاوته، اما بیشتر منابع موافقن که اول قرن بیستم حدود 2 میلیون ارمنی در امپراتوری عثمانی زندگی می کردن. در سال 1922 وقتی که نسل کشی تقریبا به پایان رسیده بود، فقط 388,000 ارمنی در امپراتوری عثمانی باقی مونده بودند. اما جنگ جهانی اول در سال 1914 شروع شد. در سال 1918، 4 سال بعدش، ترکیه و آلمان جنگ جهانی اول رو باختن و سربازان متحدین وارد استانبول شدند. ترکان جوان هم با این باخت و افتضاحی که برای کشور به بار آورده بودند، از قدرت کنار گذاشته شدند. بعدن جمال پاشا، انور پاشا و از همه مهمتر طلعت پاشا که رئیس دولت بود، به طور پنهانی و با کمک آلمانی سوار یک کشتی نظامی آلمانی شدن و به آلمان فرار کردند. قراری هم که بین سیاستمدارای داخل عثمانی و همینطور آلمانیا بوده این بوده که اینا رو به دلیل نسل کشی تحت پیگرد قرار ندن. خلاصه اینا با خانواده هاشون با اسامی جعلی داشتن در آلمان زندگی آرومی میکردن. بعد گروهی از ملیگراهای ارمنی یه طرحی به اسم نمسیس درست میکنن، میافتن دنبال عاملان کشتار ارامنه، شناساییشون میکنن، کجا الان هستن هر کدومشون و ازشون انتقام میگیرن. در مارچ 1921، یعنی 3 سال بعد از پایان جنگ، طلعت پاشا در برلین هدف گلوله یک جوان ارمنی به اسم سوگومون تهلیریان قرار میگیره. تهلیریان بعد از اینکه شلیک میکنه به طلعت پاشا، همونجا تو محل قتل میمونه و خودشو تحویل پلیس میده و میگه آره من این آدمو کشتم، اما من قاتل نیستم. بعد از اون بود که توجه دنیا به این کشتاری که در ارمنستان اتفاق افتاده بود جلب میشه، چون در زمان وقوعش دنیا درگیر جنگ جهانی اول بود. بعدم که حاکمای عثمانی اجازه نمیدادن که خبری به بیرون عثمانی درز بکنه. الان دیگه اما وضعیت متفاوت بود. در دادگاه هم تهلیریان با اون جوی که به وجود اومده بود تبرئه میشه و آزاد میشه. بازمانده های هالوکاست ارمنیا خب تعداد زیادی زن و کودک بودن که شرایط خوبی نداشتن و مدام در خطر این بودن که از این بچه ها به عنوان برده برای کار یا به عنوان برده جنسی ازشون استفاده بشه. برای همین هم تلاش هایی برای انتقال این بچه ها به نقاط دیگه دنیا صورت گرفت. مثلا یه نیکوکاری اومد 8000 کودک ارمنی رو به لبنان منتقل کردن. البته خیلی از بچه هم بودن که به خانواده های ترک و کرد داده شدن و کلن زبان و فرهنگشون عوض شد، دینشون عوض شد و الان هم دیگه به عنوان ارمنی شناخته نمیشن. خب اما ارمنی ها که اون منطقه بزرگ ارمنستان غربی رو عمدتاً تخلیه کرده بودن و خونه هاشون، زمین هاشون اینا مونده بود اونجا و بعد به مرور اقوام دیگه عثمانی، عمدتاً ترک ها، اینا اومدن و صاحب اون زمین ها و خونه های ارمنی ها شدن و کلن بافت جمعیتی اون منطقه آناتولی شرقی تبدیل شد به یک بافت ترک. اما 2 سال بعد از پایان جنگ بودش که در ارمنستان شرقی، اون ارمنستانی که در دست روس ها بود، اونها میان بالاخره اعلام استقلال میکنن و جمهوری دموکراتیک ارمنستان رو ایجاد میکنن. البته تنها 2 سال اینها مستقل بودن و بعد اون ارمنستان دوباره ضمیمه روسیه بلشویکی میشه و جزی از اتحاد جماهیر شوروی بوده و 70 سال بعدش، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ارمنستان دوباره اعلام استقلال کرد و 1 سال بعدش هم ترکیه ارمنستان رو به رسمیت شناخت. از اون موقع تا الان هم دولت ترکیه منکر وقوع نسل کشی بوده. حرف از نسل‌کشی نمیزنن، میگن ما جابجاشون کردیم که یه اقدام ضروری جنگی بوده. من اینجا به طور خلاصه بعضی از استدلال‌های ترکا رو میگم که خب اینا حرفایی هستش که در مستند درد مشترک ساخته شبکه الجزیره گفته شده. یکی این که ترکا میگن که ارمنیا طرف دشمن ما بودن و برای امنیت ملی عثمانی یه خطر بزرگ بودن و میگن ما چاره ای نداشتیم جز این که اینا رو از اون منطقه تخلیه کنیم، اما نمیگن خب چرا اینا رو نبردین به یه جای نزدیکتر. حرف دیگه ای که میزنن اینه که در قانون تهجیر یا جابجایی حرف از ارمنیا نشده. میگن که در قانون گفته شده که ژنرالای ارتش عثمانی باید شهروندانی که در مناطق جنگی زندگی میکنن رو جابجا کنن، پس شامل مسلمان هم میشده، ما قصدمون فقط ارمنیا نبوده. در مقابل هم یه عده میگن که خب شما کردها رو هم مثلا جابجا کردید که کلا منطقه یک دست در اختیار ترکا باشه. دیگه این که میگن آمار تلفات عثمانی در زمان جنگ جهانی اول 5 میلیون نفره، یعنی 1/4 جمعیت عثمانی میگن که در جنگ جهانی اول کشته شدن و اصلا در کل کشور آمار مرگ و میر خیلی بالا بوده. و میگن که این آمار 1.5 میلیون نفری تلفات رو هم که ارمنی ها اعلام میکنن، این رو هم ما قبول نداریم، با آمار ما نمیخونه و این قاعدتا باید حدود 300,000 نفر باشه. بعدم حرف اصلی مقامات فعلی ترکیه اینه که این جنایات رو بعضی از مدیران حکومت وقت انجام دادن، شرایط خاص جنگی بوده، قصورهایی هم ناخواسته صورت گرفته، اما این جنایت سیستماتیک نبوده. و این رو هم میگن که چندین سال بعد از این به قول خودشون جابجایی هم صدها دادگاه تشکیل شده در ترکیه و صدها مدیر دولتی که مرتبط با موضوع بودن هم به خاطر همین مسئله دادگاهی شدن و خیلی هاشون هم به اعدام محکوم شدن. این هم حرفایی هستش که ترکا میزنن. اسم این مستندی که الجزیره ساخته هست درد مشترک، یعنی هم ارمنی ها درد کشیدن و هم ترکا. بله البته خب هر دو طرف تلفات داشتید، اما کی در اون کشور در اون زمان قدرت در دستش بوده؟ کی مسئول کشتارها بوده؟ کی مسئول به قول شما جابجایی ها بوده؟ نمیشه گفت چون ما خودمون هم در جنگ جهانی اول تلفات داشتیم پس ما هم به اندازه ارمنی ها رنج کشیدیم. و نکته دیگه‌ای که در این مستند ساخت الجزیره به چشمم اومد این بودش که در این مستند اصلا حرفی از پانترکیسم و سیاست ترکی سازی که یکی از ارکان سیاست ترکان جوان بوده اصلا اشاره‌ای بهش نشده. من گفتگویی داشتم با دکتر عباس پناهی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران. از ایشون خواستم که در مورد نسل‌کشی ارامنه توضیحاتی رو بده. عباس پناهی دکترای تاریخ داره و دانشیار دانشگاه گیلان هست. توضیحاتش رو بشنوید.
در عثمانی انقلابی شد که ترکای جوان قدرت رو به دست گرفتن. به این نتیجه رسید که اساساً باید سیاست پانترکیستی رو ایجاد کنی، یعنی این که آناتولی و بخشی از اروپا که در اختیارشون بود از سایر اقوام نظیر ارمنی‌ها، کردها، بلغارها، یونانی‌ها باید تصفیه بشه. بنابراین بین سالهای 1915 تا 1923 یک سیاست پاکسازی قومی ایجاد شد، نه صرفا در برابر ارامنه بلکه سایر اقوامی که کوچکتر بودن، کمتر از ارامنه بودن. یه نکته بسیار مهم این که امروزی شما اگر دقت بفرمایید در نقشه سیاسی ترکیه، آناتولی شرقی در حقیقت ارمنستان غربی است. ارمنستانی که امروز ما در نقشه سیاسی میبینیم ارمنستان شرقیه. بنابراین چون بخش اعظم جمعیت این ارمنستان غربی ارامنه بودن، تقریبش گفتی حدود 1 تا 1.5 میلیون نفر از اینا بوده، اما نه اینکه دیگر اقوام کشته نشدن مثل عرب ها، کرد ها و دیگر اقوام. اما در ظاهر اونا موفق شدن، یعنی بخش زیادی از جمعیت آناتولی شرقی رو از بین ببرن و یک دستسازی جمعیتی رو در پیش بگیرن. ما امروز هم اگر دقت بکنین گام دوم سیاست پانترکیست رو اردوغان که در حقیقت خودش رو به نوعی سلطان عبدالحمید و سلطان عثمانی میونه در پیش گرفته، همون سیاست هست. هرچند امروزه به دلیل گسترش ارتباطات و امکانات و حمایتی که غرب داره اینها نمیتوانند به صورت ظاهر به اون کشتار دست پیدا کنن، اما در حقیقت امروز هم پانترکیست ها در رویای همون احیای امپراتوری عثمانی و دستیابی منطقه قفقاز و ترکستان، مسئله قره‌باغ در ادامه همون سیاستی بوده که ترکای جوان انجام دادن. نتیجه این کشتار این شد که ارمنستان بخش زیادی از جمعیت خودش رو از دست داد و ارامنه بیش از گذشته آواری کشورهای مختلف، یعنی مجبور مهاجرت، بخش زیادیشون به فرانسه رفتن، امریکا رفتن، به ایران مهاجرت کردن. ایران یکی از تکیه‌گاه ترین میزبانهای ارامنه در طول تاریخ بوده.
ممنونم از دوست خوبم دکتر عباس پناهی عزیز. Thank you. اما مستند دیگه ای هم من دیدم به اسم به یاد کشتار ارامنه که اون رو بی بی سی ساخته. دو روزنامه نگار که هر دو نواده بازماندگان این نسل‌کشی ارامنه هستن میرن به منطقه‌ای که الان بهش میگن آناتولی شرقی، همون منطقه‌ای که یک روزی بهش میگفتن ارمنستان غربی، میرن دنبال ریشه هاشون و ببینن الان در اونجا آیا ردی نشانی از ارمنی ها میبینن یا نه. این مستندم جالب بود از این بابت که الان رو نشون میداد که کلن قوم ارمنی که 3000 سال در اونجا ساکن بودن و اصلا چند صد سال قبل از ترک ها در اون منطقه سکونت داشتن، الان دیگه 100 سالی هستش که از اونجا رفتن، انگار هیچ ارمنی قبلا اونجا زندگی نمی کرده. در مستند با چند استاد دانشگاه ترکیه صحبت میشه. یکی از اونا میگه که بله، در جمهوری ترکیه تلاش به این بوده که همه ما قومیت ها رو بیان متحد بکنن و همه بشیم ملت ترک. خبرنگار میپرسه به نظر شما نسل‌کشی نبوده؟ میگه قطعا نبوده، یه جا به جایی بوده، تهجیر بوده، نسل‌کشی نبوده. بعد با یه استاد دانشگاه دیگه میرن بقایای یه صومعه رو که در کوههای اطراف شهر وان مونده رو ببینن. میرن میبینن بله، یه ساختمون داغونی هستش، روی آجوراش هم خطوط و نشانهای ارمنی هست. اما وارد میشن میبینن یک استبله و توش گاو و الاغ و اینا نگهداری میشه. بعد یه روستایی بوده که حیواناش اونجا بودن، از اون میپرسن در مورد این ساختمون، اون میگه که آره، بعد از جنگ جهانی اول وقتی پدر بزرگم اومد به این روستا اینجا رو گرفت و ما هم ازش به عنوان استبل استفاده میکنیم. اون نقطه بخشی از یک صومعه بزرگ بوده که اون صومعه در قرن 4 میلادی ساخته شده بوده، یعنی 1600 سال پیش. یک کلیسای مهم و معروفی بوده در دنیای مسیحیت، اما در سال 1915 آتیش زدنش و بیشتر سنگهاش رو هم بردن. الان یه ویرانه آجوری ازش مونده. باز دوباره با یک استاد دانشگاه دیگه مصاحبه میکنن تو این مستند، میگه که اساساً جمهوری ترکیه بر پایه پاکسازی قومی بنا شده. اون موقع خواستن یک هویت یکسان برای همه ما درست بکنن. میگه توی این مناطق ارمنی نشین 2500 کلیسای ارمنی بوده، 450 صومعه ارمنی بوده، بیش از 2000 مدرسه ارمنی بوده. همه اینا از بین رفتن و همش هم پنهانکاری شده و در مورد ارمنیا و اینکه ما چی کارشون کردیم در مدارس ما صحبتی ازشون نشده. اما تو این سالهای اخیر میگه که این پنهانکاری ها داره کم کم از بین میره و مردم ترکیه کنجکاو هم بدونن چه اتفاقی افتاده. میبینید این که میگیم ترکیه مخالف اینه که این فاجعه رو نسل‌کشی بنامه، هم در مورد تمام مردم ترکیه الزاماً صادق نیست. خب این بود برداشت من از این سه مستند: آگت 1915، درد مشترک و به یاد کشتار ارامنه. موضوع این اپیزود یه مسئله حساسیت برانگیزی هستش. هر دوی این کشورها، یعنی ترکیه و ارمنستان، از همسایگان خوب ایران هستن. کشور ما همین الان هم تنهاست و ما دوستان زیادی در دنیا نداریم و اتفاقاً هر دوی این کشورها که طرفین این ماجرا هستن هم از دوستان خوب ما ایرانیان هستن. ملت ایران و ملت ترکیه شاید شبیه ترین ها به هم باشن. از اون طرف ارمنی ها هم همینطور، علاقه زیادی بین ایرانی ها و ارمنی ها وجود داره. در نتیجه هدف اصلا این نیست که صحبت هامون بهونه‌ای بشه برای اینکه خدای نکرده بین ما با یکی از این دو همسایه خوبمون نفرت یا جو منفی ایجاد بکنیم. من قبلا یک بازدیدی داشتم از اردوگاه آشویتس در لهستان. حتما میدونید که اونجا یکی از بزرگترین اردوگاه‌هایی بوده که در جریان جنگ جهانی دوم در اون واقعه هولوکاست یهودیان اتفاق افتاده. اون بازدید درسای خیلی زیادی برای من داشت که من دو نکته از اون بازدیدم و دوست دارم الان بهش اشاره کنم، چون بی ارتباط نیست به حرفم. یکی این که در داخل کمپ روی تابلوهای راهنما وقتی که توضیحاتی نوشته بود راجع به اون دوره، هیچ وقت صحبت از آلمانی ها نمیشه. نگفتم مثلا آقا این کورهای آدمسوزی رو میبینید، آلمانی ها اومدن یهودی ها رو به اینجا فرستادن، یا آلمانی ها اومدن این کار رو کردن. نه، تو اون توضیحات روی تابلوها همش گفتن نازی‌ها، یعنی اون جنایتکارا تمام مردم آلمان نبودن. این جنایتکارایی که این کارو کردن اعضای یک حزبی بودن در آلمان و الان هم دیگه نیستن. چرا این کارو کردن؟ چون اینا که نمیتونن کشوراشون رو جمع کنن ببرن یه جای دیگه‌ای بنا بذارن. آلمان و لهستان تا ابد قراره که همسایه هم باشن. بله، یه تاریخ پرتنشی بینشون اتفاق افتاده، بعدش هم آلمان عذرخواهی کرده و داره تلاش میکنه که دیگه همچین فاجعه‌ای تکرار نشه. در اپیزود 8 گفتیم دیگه در مدارس آلمان دارن چی کار میکنن. عوضش لهستان هم نمیخواد همسایه قدرتمند و ثروتمند خودش رو از خودش ناراحت بکنه، چون اینا هر دوشون به هم دیگه نیاز دارن. هر دو طرفشون دارن تلاش میکنن که اون تاریخ رو پشت سر بذارن و چه بسا الان هم پشت سر گذاشتن. نکته دیگه این که بیشتر کشورهای اروپایی دانش آموزای دبیرستانیشون رو برای بازدید به آشویتس میفرستن. در این بازدید هم گروه های نوجوان رو میدیدم که از کشورهای دیگه اومده بودن اردوی دانش آموزی که آشویتس رو ببینن و بعدم با تاریخ آشنا بشن و بدونن که اگه یه شرایطی مهیا بشه انسان‌ها چقدر راحت میتونن دست به یه جنایت‌های بزرگی بزنن. امیدوارم که هر دوی این نکاتی که گفتم در منطقه ما هم اتفاق بیفته. طرف مقصر هر فاجعه‌ای مسئولیتش رو بپذیره و عذرخواهی کنه. بعد طرفین تلاش کنن که جلوی تکرار رو بگیرن، کدورت‌ها رو کنار بذارن، دوستی جای خودش رو بگیره، احترام جای خودش رو بگیره و در نهایت اینکه آگاهی عمومی بالا باشه، تاریخمون رو خوب بشناسیم، در مدارس راجع به اشتباهات تاریخیمون حرف بزنیم و در موردشون کتاب و فیلم داشته باشیم و بدونیم که فاجعه میتونه حتی بین دو ملت و دو کشوری که اشتراکات خیلی زیادی هم با هم دارن اتفاق بیفته. همین. قبل از خداحافظی بگم که قطعات موسیقی که در این اپیزود استفاده شده قطعات قفقازی و عمدتاً ارمنی بودن که با ساز ارمنی دودوک نواخته شدن. ممنون که این اپیزود هم با من بودید. تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی، خدا نگهدار.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.